بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين استدلال بعدی تمثیل است. تمثیل هم عرض کردیم معناش چیه؟ از یک جزئی به یک جزئی دیگه، به اون جزئی که میخوایم حکمش برسیم میشه فرع. اون جزئی که میخوایم فرع اون را وجه مشبهون به قرار بدیم میشه اصل. به اون وجه شبهون میگیم جامع، به همون حکمی هم که میخوایم بر جزئی دوم بار کنیم میگیم حکم. پس چهار رکن داره دیگه، اصل و فرع و جامع و حکم، این چهار تا. بله، همون تشبیه هست، یعنی بر اساس تشبیه ما حکم مشبهون به را به اون مشبه نسبتش بدیم. در منطق بهش میگیم تمثیل، در فقه بهش میگن قیاس، و شاید در ادبیات بهش تشبیه بگن. خب مرحوم خواجه میفرماید که این مفید یقین نیست، برای اینکه ممکنه وجه شبه در اصل باعث علت ثبوت و حکم بشه، اما به خاطر اینکه وجه شبه مقترنن با یه شرطی که در اصل وجود دارد باعث ثبوت حکم شده باشد، در این فرع اون شرط وجود نداشته باشه. ممکنه در این فرع مانعی وجود داشته باشه که اون وجه شبه نتونه علت را در اینجا اثبات بکنه، در اونجا اون مانع نباشه. پس به صرف اینکه وجه شبه در فرع هم هست نمیتونیم بگیم که هر حکمی که در اصل هست در فرع هم هست. ملاحظه فرمودید، به همین جهت میگیم مفید یقین نیست، تمثیل مفید یقین نیست. مرحوم خواجه میفرماید که در این حال این که مفید یقین نیست، مراتبی دارد، از لحاظ ارزشی مراتبی دارد. یه حالتش این است که به طور مسلم اون جامع هم در اصل باشد هم در فرع باشد، به صورت مسلم قطعی، به طور قطعی این حد این وجه شبه هم در اصل باشه هم در فرع باشه، این یه حالتش. حالت دومش این است، از این بهتر این است که اون جامعه یک امر وجودی باشد، یک امر وجودی باشد، هم در اون موجوده هم در این موجوده. اینم حالت دوم که بهتر از حالت اول. حالت سوم این است که این جامعه وجودی که در هر دو وجود دارد اثبات بشود که علت حکمم هست، علت حکمم هست. اینم حالت بهتر از حالت‌های قبلی. در این حال با اینکه اثبات بکنیم که وجه شبه در هر دو تا هست مسلم، امر وجودی هم هست، علت حکم هست، در این حال مفید یقین نیست، برای اینکه ممکن این علت حکم در اصل علیتش تام باشه، در اینجاها با مانع مواجه شده باشه. بله، اگر یه وقت اثبات شد که جامع علت حکم است، این علت حکم در هر دو تا هم هست، به صورت یک امر ثبوتی و وجودی در هر دو تا هست، هیچ حیثیت دیگری هم در علیت دخالت ندارد، همه اینا اگر اثبات شد، البته میتونید حکم اصل را به فرع سرایت بدید، اونجاها دیگه اصل از ارزش میفته، دیگه کاری به اصل نداره، تبدیل به یک قیاس میشه، همون وجه شبه را به عنوان حد وسط ذکرش میکنید. مثلا فرض بکنید میگید که النبیزو حرامون لأنهو یشبه الخمره فل اسکار، شبیه به خمره در مسکریت. اگر اثبات شد که این اسکار در نبیز هست در حرامون هست، در هر دو تا وجود دارد، بعد وجود دارد، یک امر وجودی در هر دو تا هست، علت حکمم هست، علت حرمت خم هم اسکارشه، اینم اثبات بشه، این سه. چهار، علت منحصرم هست، یعنی هیچ شرط دیگری وجود ندارد، هیچی هم مانع از تحقق حکمش هم نمیشه، هر جوری که میخواد باشه، در این حال بازم علیت برای حکم دارد. اگر همه این چهار مرحله ثابت شد، دیگه این خم رو میذاریم کنار، این خم رو میذاریم کنار، میگیم النبیزو
مسکر و کل مسکر حرام فنبیزو چی؟
حرام میشه یک قیاس داره خوده و هیچ احتیاج به اون اصل نداره خمر رو بس لازم نیست وسط بکشیم یا مثل الکل الکل الکل
حرامون لانه یشبه الخمره فل اسکار
الکل هم شبیه به خمر است در اسکار دیگه اگر یه کسی یه ذره الکل بخوره بازم مست میشه مست کننده است الکل خب اگر اثبات شد که علت تامه حرمت در خمر اسکار است هیچ مانعی هم وجود ندارد لازم نیست مایع بالاصاله باشد شرط دیگری هم وجود ندارد مانع دیگر هم وجود ندارد بعد میگیم که الکل مسکر است کل مسکر حرام پس الکل چی؟ تبدیل به یک قیاس میشه پس مراتب تمثیل 4 تاست قطعا جامعه در هر تا باشد این حالت اول بهتر از اون این که اون جامعه یک امر وجودی باشد نه یک امر انتزاعی تحقق داشته باشد این 2 3 اون جامعه علت حکم باشد این مرتبه بالاتر است مرتبه 3 مرتبه 4 که دیگه از حالت تمثیل خارج میشه این است که جامعه علت انحصاری و علت تامه ثبوت حکم باشد اینجا دیگه اصلا از تمثیل بودن خارج میشه نه تامه بودن انحصاری در مقابل در کنار شرط علت منحصره یعنی نه اینکه این علت است در کنار این علت بسیط و تامه بسیط و تامه قال عبارت 265 فراز 265 تمثیل قال و تمثیل هو الحاق شیء به شبیهه فی حکم ثابت ل شبیه الحاق شیء به شبیه اون شیء در حکمی که ثابت است برای اون شبیه و یسمی الاول اول یعنی شیء الحاق شیء به اون میگیم فرع و ثانی که شبیه باشد بهش میگیم اصل و وجه المشابهه به وجه المشابهه هم میگیم جامعا و علتا و ذالک که الحاق السماء بالبیت فی الحدوث لکونهی متشکلا کالبیت میگیم سما محدثه چرا؟ برای اینکه مثل بیت تشکل یافته است از اجزا تشکل یافته است از اجزا و هو ظنیون یستعمله بعض الفقها بعضی از فقها او رو به کارش میبرن در اثبات احکام شرعیه به کارش میبرن ولی از لحاظ منطقی ظنی است و اقواها مشتمل علی الجامع اقوای این تمثیل ها این است که جامع به طور مسلم وجود داشته باشه در هر دوتا ثبوت جامع دیگه ظنی نباشه ثبوت جامع اگر قطعی باشه خود انتاج ظنی است حالا چه رسه به این که اصل ثبوت جامع هم چی باشه؟ ظنی باشه اقواش این است که مشتمل بر جامع باشه این یک ثم الذي على الجامع الوجودي اقوای از این حالت اولین است که جامعش وجودی باشه یعنی یک امر ثابت ثبوتی محقق در هر دو تا باشه ثم الذي يكون الجامع فيه عله للحكم اقوای از این حالت دوم این است که جامع هم علت حکم باشه اینش هم اثبات بشه فيه در اون تمثیله با این سه مرتبه در این حال و معذالکه فلا یفید الیقین در این حال مفید یقین نیست ولو این چهارمی باشه جامع قطعا هست جامع هم یک امر ثبوتیه علت حکمم هست بازم مفید یقین نیست لاحتمال کون العلت علتا فی الاصل فقط اون تو اصل علته تو فرع دیگه علت نیست ثم ان صحت این حالت چهارم میشه ثم ان صحت علیته مطلقا به طور مطلق صحت یعنی هر جا که اومد حکم ثابت بشه اینجوری صار الاصل حشوان، اصل میشه حشو، میشه زائد، دیگه احتیاج به اصل ندارید. و میگه الکل مسکر است، هل مسکری حرام است، الکل حرام است، تمام میشه. و تمثیلو صار قیاسا برهانیا، میشه یک قیاس برهانی. فهو یشبه القیاس لولا الاصل، پس این تمثیل شبیه به قیاس است اگر اصل نباشه، لکن موقعی قیاس میشه که این اون علیتش مطلق باشه، یعنی اصل نباشه علیتش هم به طور مطلق باشه. و الا شما اصل اگه در نظر نگیرید میگید که الکل مسکر است، هر مسکری حرام است، پس الکل حرام است، اینجوری. مگر اصل و حذف کرده که دیگه از جزئی به جزئی نیست، دیگه این قیاس میشه. خب اگر اصل و حذف کردید یا این حد وسط علت تامه است، میشه قیاس حقیقتا که گفت ساره و تمثیل و قیاسن برهانی هن، میشه تام. اما اگر نه، حد وسط علت تامه نشد، اینجاها وقتی اصل و حذف کردید میشه شبیهش، درست شد؟ فرض کنید اسکار علت تامه حرمت نباشه، اینجا که نباشه، اینجا که میگید الکل مسکر است، هر مسکری حرام است، پس الکل حرام است. اگه اثبات بشه که مسکر بودن علت تامه حرمت است، میشه قیاس، میشه قیاس برهانی، قیاس برهانی است و تمام. اما اگر نه، اثبات نشه که علت تامه است، این یه تمثیل است، بعد این تمثیل را وقتی که در قالب قیاس ذکرش کردی اصل حذفش کردی، میشه شبیه به قیاس، شیوش به حال قیاس. اقول هذا هو النوع الثالث من انواع الاستدلال و هو المسمى بالتمثيل في عرف المنطقيين و بالقياس في عرف الفقهاء و هو اثبات الحكم في جزئي لثبوت الحكم في جزئي آخر مشابه له، به خاطر ثبوت حکم در یک جزئی دیگری که اون جزئی دیگر مشابه است لئون جزئی قبلی. اول و ارکانه اربعه، الاصل و هو الجزئی الاول، جزئی اول یعنی همون جزئی که حکم براش ثابت است قطعا. و الفرع و هو الجزئی المطلوب حکمه، فرع همون جزئی است که حکمش مطلوب است، به دنبال اثبات حکمش هستیم، میخوایم حکمش رو ثابت کنیم. و الجامع و هو وجه الشبه، جامع هم و وجه شبه است. و الحکم هم که همون حکمی است که میخوایم اثباتش کنیم. مثاله ان نقول السماء محدثان لانه مشکلون کالبیت، این مشکلون ممکنه منظور شکل دار باشه، متشکل از اینکه تشکل پیدا کرده است از اجزایی، اون بیشتر بهش میخوره، ولی مشکلون ممکنه به معنای شکل دار باشه. لانه مشکلون کالبیت، فالبیت اصل و السماع فرع و التشکل علت و الحدوث حکم و هو لا یفید الیقین و یستعمله الفقهاء کثیرا، فقها خیلی به کار میبرن از این شکل. و اجود و انواعهی و اقواها مشتمل على جامع، بهترین نوعش و قویترین نوعش این است که قطعا مشتمل بر جامع باشه، هم اصل هم فرع هر دو مشتمل بر جامع باشن، این میشه اجود. ثم الاجود منه مشتمل یا مشتمل على جامع وجودی، اجود از اون این است. ثم الاجود منه ما کان الجامع فيه علتا للحكم، اینجوری باشه. و مع ذلك كله فانه لا يفيد اليقين، الاحتمال انتزاعی، جامعه انتزاعی اعتباری، لاحتمال ان یکون الجامع علتا فی الاصل خاصتا، فقط در اصل علت باشه، از اونجا که بیاد بیرون دیگه علیت نداشته باشه. او یکون مشروطا به شرط لم یوجد فی الفرع، یا مشروط به یه شرط باشه، او یکون فی الفرع مانع من الحکم، مانع از حکم باشد. مثل همین مسئله الکل، خب میگن باید مایع بالاصاله باشد تا اسکار علت حکم باشد. الان خب طبق فتوای خیلی ها، مرحوم امام و از یا دیگه، الکل را نجس نمیدونن دیگه، نجاست نداره. چرا؟ برای اینکه باید مایع بالاصاله باشد. این مایع بالاصاله باشه، اون وقت این نجاستش و حرمتش ثابت میشه. اما چون مایع بالاصاله نیست، نمیدونم از فلان درستش میکنن، از چی درستش میکنن، این حرمتش ثابت نیست. پس ممکنه در فرع یک مانعی باشه. ثم ان ثبت انه علت مطلقا، یعنی فی الاصل والفرع غیر مشروط به شرط، یعنی در اصل و در فرع علت است بدون اینکه مشروط به شرطی باشد، ولا مانع هناکه، مانعی هم نباشد. خب صار ذکر الاصل حشوا فی القیاس، ذکر اصل ما دیگه نمیخوایم، این خودش علت تامه حکم است دیگه. و صارت تمثیل قیاسا برهانیا، کما لو کان الشکل علتا للحدوث مطلقا صار القیاس هكذا، السماء مشکل و کل مشکل محدث و کان برهانا قطعیا، برهان میشه برهان قطعی. و علم ان التمثیل یشبه القیاس لولا الاصل من حيث ان الجامعه وقع وسطا بين الاصغر والاكبر، تمثيل شبیه به قياس است. اگه اصل رو حذفش بکنیم، نیارمش وسط، پاشو نیارم وسط، میشه الکل مسکر است، هر مسکری حرام است، پس الکل حرام است، میشه شبیه به قياس که اون جامع وجه شبه شده حد وسط. خب این هم به حمد الله تمثيل هم تمام شد. یکی دیگه از لواحق قیاس، قیاس ضمیره. قیاس ضمیر یعنی قیاس مزمر، یعنی قیاسی که یکی از مقدماتش رو حذف کردیم، کبرا را در او حذف کرد. حالا یا به خاطر اینکه خیلی واضح بوده، یا به خاطر اینکه می‌خواستیم مغالطه کنیم. اگه کبرا رو ذکر می‌کردیم، طرف می‌فهمید که حرفمون غلطه. میگیم انسان جسمه. چرا؟ قبل انه حیوانون، چون حیوان. و من لانه حیوانون فقط صغرای استدلال است. لان الانسان حیوان، کبرا را حذف کردیم، و کل حیوان جسم، اینو حذفش کردیم، چون ظاهر بوده دیگه نیوردیمش. میشه بگیم قیاس ضمیر یا قیاس مزمر، کبرای او در نیت گرفته شده است، مزمر است، پنهان است. گاهی هم مغالطه میخواییم بکنیم، میگیم فلانی سارق است به خاطر اینکه فلانی شب تو خیابونا پرسه میزنه، فلانی شب در خیابونها پرسه میزنه، این صغراست، کبرا رو دیگه نیاوردیم. اگه کبرا رو میاوردیم، زود طرف مقابل یخه ما رو میچسبید، گفت نه این حرف درست نیست، هر کسی شب در خیابان پرسه بزند دوست است، اینو دیگه نیاورده. اگه میاورد، طرف مقابل میفهمید که این مخالف است. این هم قیاس ضمیر. قال و الضمیر قیاس محذوف الکبرا کما یقال فلان یطوف لیلا فهو. این کلمه رو قبلا دیده بودم، الان یادم نیست، یا لص تلفظش یعنی دوز ها، لص دیدید یادتونه، لص آره یعنی سارق، فهو لصن یعنی سارقن. و حذفها للإيجاز أو المغالطة، حذفش یا به خاطر ایجاز است یا به خاطر مغالطه است. اقول قیاس الضمیر هو قیاس حذف کبراه فخفیت، مخفی شده کبرا، فلذلك سمی ضمیرا، بهش میگن ضمیر، ضمیر یعنی پنهان شده. و حذفها انما یکون للإيجاز كما تقول العالم متغیر فهو محدث، اینجاها دیگه حذفنا فیه و کل متغیر محدث، کبرا رو دیگه از توش حذف کردیم، لظهورها به خاطر ظهورش، او للمغالطه به ان یرید اخفاء و کذب الکبرا، به این که اراده بشود، به ان یرید، به این که اراده کند اون مغالطه کننده اخفاء کذب کبرا را، فیحذفها حذفش میکنه، کما تقول فلانون یطوف فی اللیل فهو متلصصون، این حتما اهل سرقت هست و اینها اهل دزدی هست. اینوش این قیاس مزمن. فراز بعدی قیاس مقاومت است. قیاس مقاومت معنیش این است که یک کسی یه استدلالی به کار برده، شما قوی ترین مقدمه اون استدلال را ابطال کنید. اگر قوی ترین مقدمه اون استدلال را ابطال کنید بهش میگن قیاس مقاومت. قیاس مقاومت یعنی من چیکار کردم؟ قوی ترین مقدمه او را شکستم، حذفش کردم. به این قیاسی که من تشکیل دادم میگن قیاس مقاومه. در مقابل قیاس معارضه، قیاس معارضه به قیاسی میگن که نتیجه را با یک برهان نفی کرده باشم. اگر نتیجه را نفیش کنم بهش میگن قیاس معارضه. اگر قوی ترین مقدمه را نفیش بکنم با استدلال بهش میگن قیاس مقاومه. و البته قبلا هم یه بار عرض کردیم، نه قیاس معارضه در نقد یک کلام تمام است، نه قیاس مقاومه. برای اینکه قیاس مقاومه استدلال را ابطال میکنه ولی مدعا را ابطال نمیکنه. مثل اینکه از یک کسی بپرسی به چه دلیل خدا هست، بهت میگه برای اینکه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این همه مردم دارن میگن خدا هست، لابد یه چیزکی این وسط هست به اسم خدا. خب طرف مقابلم میگه، شروع میکنه نقد این کلام، میاد این مقدمه ما رو چیکار میکنه؟ ابطالش میکنه. اینوش میگن قیاس مقاومه. خب استدلال ما میشه باطل، ولی مدعای ما چی؟ اگر استدلال باطل شد مدعا باطل نمیشه. یا یه کسی گفت انسان سنگ است، هر سنگی ناطق است، پس انسان ناطق است. طرف مقابل ما بیاد بگه نه، نه انسان سنگ است، نه سنگ ناطق است. خب درست میگه، حرفش درست، ولی مدعای ما باطل نمیشه که هر انسانی ناطق است. مدعای ما میشه مشکوک. پس قیاس مقاومه مدعا را مشکوک میکند، باطل نمیکنه. اما قیاس معارضه چطور؟ خب قیاس معارضه هم طرف مقابل یه برهان تمام آورده، یه مدعای رو اثبات کرده. شما هم نگفتید برهانش غلط ها، گفتید مدعات باطله، یه برهانی آورده که نقیض مدعاشو اثبات میکنه. خب شما یه برهان آورده که نقیضش اثبات میکنه، اینم یه برهان آورده که اصلشو اثبات میکنه، هیچی اثبات نمیکنه. شما یه برهان آوردید که نقیض، اونم یه برهان آورده که اصل. بر اساس اینکه برهان ضرورت بخش نتیجه است، باید برهان هم ابطال بشه. اگر برهان ابطال شد، نتیجه هم ابطال شد، کلام طرف مقابل به تمامه نقد شده. اما اگر استدلال ابطال شد میشه قیاس مقاومت، اگر نتیجه ابطال شد میشه قیاس معارضه. یک نقد تمام این است که هم در او قیاس مقاومت باشد هم قیاس معارضت. هر دو اگر باشه نقد، حرف طرف مقابل به طور کامل نقض میشه و ابطال میشه. میگیم استدلالی که آوردی باطل است، مدعایی هم که آوردی هم باطل است، هر دو باطل است. پس قیاس مقاومت و معارضه مکمل هم دیگه هستند در نقد یک اندیشه. قال و المقاومت و قیاسون که یبطل و اقوى المقدمتین من قیاس سابق علیه، از یه قیاسی که سابق بر این قیاس است اقوى المقدمتین را ابطال می کند. به انتاج ما یضادها او یناقضها، به انتاج مزادش یا مناقضش اثباتش بکنه، احدى المقدمتین ابطال بشه. اقول المقاومت قیاس یبطل اقوى مقدمتی قیاس سابق علیه. مقاومت یک قیاسی است که ابطال میکند قوی ترین دو مقدمه قیاس سابق بر این قیاس را، به انتاج ما یضاد ذلک المقدمه او ما یناقضها و اقوى مقدمه القياس هو الموجبه او الكليه فان الايجاب اقوى من السلب و الكلي اقوى من الجزئي. مثاله بعض با جیم و کل جیم الف فعورض به ان جیم لیس الف، جیم الف نیست. شما دارید میگید کل جیم الف، این کبرا درست نیست. چرا؟ لان جیم تا و لا شی من تا الف، پس لا شی من جیم الف، اینجوری میگید. پس این تکذیب میشه. تکذیب شد، کبرا به هم خورد. کبرا که به هم خورد نتیجه میشه مشکوک، نتیجه شاید درست باشه شاید غلط باشه، کبرا باطل است در هر صورت. قال اول معارضت و قیاس ینتج نقیض نتیجه قیاس آخر او ضده ها، نقیض یا ضدش. اقول المعارضت و قیاس ینتج نقیض نتیجه قیاس آخر او ضده تلک نتیجه، کما اذا قلنا کل جیم با و کل با الف فکل جیم الف. فیقول المعترض سلمنا ما ذکرت من الدلیل، دلیلی که گفتی را ما قبول داریم، سلمنا، لکن معنا ما یبطل المطلوب، معنا ما یبطل مطلوب تو را، و هو ان کل جیم تا ولا شی من تا الف فلا شی من جیم الف. شما گفتید کل جیم الف، ما میگیم لا شی من جیم الف، نه هیچ جیمی درست الف نیست. خب فهذا الدلیل الثانی هو المعارضه، به این دلیل دوم میگن معارضه، میگن معارضه کردن به مثل. او یه برهان آورد منم یه برهان، او یه قیاس منم یه قیاس. مدعا رو باطل کرده، ولی اون چیزی که ضرورت بخش مدعا هست را باطل نکرد که. خب مشکل این است که هر دوتاشون قیاس آوردن دیگه، اگر نه قیاس آوردن، هر دو قیاس آوردن، و این طرف هم به اون طرف میگه سلمنا، سلمنا ما ذکرت من الدلیل، دلیلی که آوردی را قبول، وگر دلیلی که آوردی قبول که نمیتونی بگی نتیجه. پس لذا اگر گفتی این نتیجه درست نیست، باید استدلالم نقضش بکنید تا بگی درست نیست، ولا تا استدلال نقضش نکنید نمیتونی بگی درست نیست، حتی مشکوک بودنش هم اثبات نمی کند. فقط بعد مدعا استدلال باید ابطال بشه تا مشکوک بشه، مدعا باید ابطال بشه تا مسلم الکذب بشه. والحمد لله رب العالمین.